أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي صلوات آياتكم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بانوان محبت کنن بچه‌هاشون رو ساکت کنن اگر نمیتونن بفرستن از مجلس بیرون. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران حضرت حمزه سید الشهدا و از منتظران راستین امام است منتقم خون شهداء جنگ احد و از شهداء در رکاب ولیش در عصر ظهور ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرا و مشهد الرضای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم میکنیم. عزیزانی که در یکی دو شب گذشته در این محفل تشریف داشتن مستحضرن که بحثی رو شروع کردیم در ارتباط با رمز موفقیت یک مسلمان و یک مؤمن و یک منتظر در زندگی معنوی خیش و حتی می توان ادعا کرد رمز موفقیت یک مسلمان و مؤمن و منتظر در زندگی مادی و دنیوی خیش. گفتیم در این است که خدا را به حق اطاعت کند، بعد از خدا فرمان رسول خدا را روی سر بگذارد و بدون چون و چرا فرمان اون ذات قدیس را که خدا به او قداست داده و او را یک ذات پاک معصومی شمرده که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى و به قول مطلق در قرآنش فرمان داده که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. بنابراین جای چون و چرا و اگر و اما گذاشتن در سنت های قطعیه خاتم الانبیا نیست. اگر طالب موفقیت در زندگی مادی، در زندگی معنوی و اخروی، در زندگی علمی هستی، اگر طالب دست یافتن به عقاید صحیح هستیم، اگر طالب دست یافتن به عمل صالحی هستی که مرتب خدا در قرآن در کنار ایمان به خودش عمل صالح را مطرح می کند، اگر طالب اون خلق حسنی هستی که خدا پیغمبرش را به خاطر داشتن چنین خلق حسنی می ستاید، و می فرماید و اینک لعلی خلق عظیم، باید روح اطاعت رو در خودت تقویت کنی. چه اطاعت خدا، چه اطاعت رسول خدا و چه اطاعت اولی الامر، که اولی الامر بر اساس اون روایت مستند معتبر جابر ابن عبدالله انصاری که آمد محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیغمبر این آیه رو تلاوت کردن و سوال کرد مقصود از اولی الامر کیانند، پیغمبر از امیر المؤمنین شمردن تا امام زمان، اسم هر یک را بردن و مخصوصا راجع به امام زمان خیلی پیغمبر در اون حدیث مانور میدهد که او کسی است که انتقام همه مظلومان عالم را میگیرد، او کسی است که به خاطر این که قیام میکند و قیامش عالمگیر میشود، اون لقبی را به او داده اند که هر مجلسی که اون لقب برده می شود باید قیام کنی و دست روی سر بگذاری و برای فرجش دعا کنی، که سیره امام رضا این بود و فرمود کسی که این کار را بکند در همون لحظه امام زمان به او نظر می کند. و من واقعا تعجب می کنم گاهی از بعضی از مؤمنین، گاهی از بعضی از معممین که در مجالس عام این نام امام زمان، حتی بعضی از اهل منبر این نام مخصوص امام زمان را میبرند ولی به این سنت امام رضا عمل می کنند. مگه چقدر زحمت داره آدم وقتی که این لقب امام عصر را میشنود قیام کند و احترام کند و ادب کند و دست روی سر بگذارد و یک اللهم عجل ولیک الفرج بگوید، چقدر زحمت داره. بعضی از علما مثل صاحب مکیال المکارم میفرماید اگر در مجلسی باشد که همه قیام کنند و قیام نکردن حد که حرمت امام باشد، قیام کردن واجب است. همچی پیش خودت درستش نکن که مستحب دیگه، آج آقا چرا سخت میگیری، چرا گیر بی خود میدی. نه، همچی نیست که همیشه مستحب باشد. بعدم علاقه تو کو، انتظارت کو، گیرم که مستحب است، ادبت کن. یک عام سر سفره امام زمان نشسته ای و خورده ای و لمیده ای و هرچی از امام زمان خواسته ای بهت دادن، حالا میخوایی به احترام امامت قیام کنی و ادب کنی و برایش یک دعا بکنی، سختت، میگی مستحب، ترک مستحب هم جایزه. اصلا تو تشنه نگاه امام زمان نیستی که همه انبیا و اوصیا و اولیا به او توجه دارند. این وجه الله الذی الیه توجه الاولیا، که تو همون روایت جابر سوال می کند بعد از آنی که حضرت خبر از غیبت این امام می دهند که او در میان اوصیاء من غایب از انظار می شود، چرا که یخاف علی نفسه من القتل، 11 پدر و جد او را کشتند، او هم اگر مثل دیگران میان مردم بیاید و ظاهر شود خب او را هم می کشند، در حالی که او ذخیره خداست، باید بماند، وظیفه اوست که جان خود را حفظ کند تا بتواند اون مأموریت سنگینی که خدا بر دوش او نهاده به سرانجام برساند. گفت آقا پس چه فایده ای دارد وجود امام غائب؟ هل ینتفعون الناس در عصر غیبتش، بهره از او میبرند؟ فایده وجود امام غائب برای مردم دارد؟ فمود ای و ربی، آری به خدای خودم سوگند، مردم همون گونه که از خورشید در پس ابر استفاده میکنن، خورشید مگر وقت پشت ابر میره دیگه هیچ فایده ای برای مردم نداره؟ برای کل منظومه شمسی خورشید وقت پشت ابر میره خاصیتی نداره؟ فقط نورش مستقیم نمیتابد و الا جاذبه او هست، نور او هست، حرارتش هست. تمام خواص وجودی خورشید برای منظومه شمسی وقتی پشت ابر قرار میگیره همه باقی، اصلا خورشید هست، نورش هم هست، ابر اومده بین ما و خورشید فاصله انداخته، هیچ مشکلی در اون خواص وجودی شمس نیست، مشکل از ماست که در پس ابر رفته ایم. تازه پس ابر هم که می رویم باز نورش میتابد، روز محقق است، جاذبه خورشید هست، حرارتش هست. فرمود مردم اینگونه در عصر غیبت از وجود امام غایب استفاده میکنن. این حدیث رو خیلی شنیدیم اما کم روش فکر کردیم. یعنی چی؟ امامی که در پس ابر غیبت قرار گرفته فقط مردم ارتباط فیزیکی با او ندارن و الا هر روز هر شب میتوان با او ارتباط برقرار کنن، از او حاجت بگیرن، مشکلات زندگیشون رو حل کنن، رشد دینی و معنوی و علمی و معرفتی به خدا و اولیاء خدا و احکام خدا پیدا کنن. امام میتواند به اونها یک نظری کند. آمد خدمت امام هادی سلام الله علیه، گفت آقا من گاهی با امامم یه حرفایی دارم ولی امامم در اختیار من نیست، من تو یک شهریم، امام من در یک شهریست. همون سجادتو بنداز، نامتو بنویس، زیر سجادت بگذار، با امامت حرف بزن، بعد نامه رو بردار نگاه کن، یأتی که الجواب، جواب میاد. فقط باید ایمان داشته باشی بیه حرف، باید باور کنی. در روایت دیگری فرمود حرک شفتیک یأتی که الجواب، لباتو تکون بده، با مولات حرف بزن، آقا رو حاضر و ناظر ببین، ازت جواب تو میدن به همین راحتی. یعنی حتی لازم نیست طبق بعضی از دستورها نیمه شب جمعه شود و قصد کنی و سجاده پهن کنی و نماز امام زمان بخوانی، صد بار در هر رکعت ایاک نعبد و ایاک نستعین بگویی که او دستور خاص برای حوایج خاص، اما به زبون ترکی، به زبون فارسی، به زبون عربی، به زبون انگلیسی و هر زبونی که بلدی با مولات حرف بزن، یأتی کل جواب. ببین روح اطاعت اگر در من باشد، در یک همچه مواردی ایمان میارم، عمل میکنم، نتیجهشم میبینم. بعد وقت نتیجه دیدی ایمانت هی تقویت میشه. چرا قرآن میگه وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ؟ که از خواص عبادت، عبادتی که ریشهش اطاعت باشد، نه عبادتی که روی هوا و هوس باشد. از شب اول که این بحث رو شروع کردم به خاطر این که به این نتیجه برسیم، عبادتی که روی هوا و هوس باشد، منبری که روی هوا و هوس باشد، درس دادن و درس خوندنی که روی هوا و هوس باشد، نمازشم خوندنی، روزه رفتنی، کربلا رفتنی، مکه رفتنی، مسح بر رأس یتیم داشتنی که روی هوا و هوس باشد، ذره‌ای در پیشگاه خدا اثر و نتیجه و خاصیت ندارد. اگر بر محوریت اطاعت خدا باشد، بابا خدا برای بهبود زندگی ما، زندگی مادی ما، زندگی معنوی ما، زندگی علمی ما یه دستوراتی داره، یه دستورات عمل کن، حرفای عرفانی و نمیدونم بافتهای صوفیگری و مطالب عقلانی و عقلا و فلاسفه اینا رو بذار کنار، روح تعبد را در خودت تقویت کن. که البته تقویت روح تعبد پشوانه اش عقلانیت است. یعنی همین نمازی که میخوانی با روح تعبد اجزا و شرایطش را میآوری، اون باطن نماز که تشکر از خداست حکم عقله. نماز یعنی تشکر از خدا، با هم شروع میشه ذکر و رکوع، سبحان ربی العظیم و به حمد، سر از رکوع برمیداری، سمع الله لمن حمده، دعا میکنی برای همه کسانی که حمد خدا میگوین، به سجده میروی سبحان ربی الاعلا و به حمد، ذکر رکعت سوم و چهارم یکیش باز الحمدلله است، تشهد با حمد خدا شروع می شود. اصلا در هر جزئی از اجزاء نماز حمد و تشکر از خدا دیده می شود. پس نماز تشکر از خداست، بابا به این نماز اهمیت بده. الصلاة و معراج المؤمن، تمام شهدای جنگ احد چون چنین روح تعبدی داشتن به چنین فیضی رسیدن. حضرت حمزه سید الشهدا، سید الشهدا من الاولین والآخرین، نشد الا با داشتن این روح اطاعت. الا محاله، عقلا و نقلا محاله کسی بشود سید الشهدا به جز انبیا و اوصیا، که این استثناء در خود روایات هست، ولی همین حرف کم حرفی نیست الا اینکه یک روح اطاعت قویی در تو باشد. شبیه این مطلب در مورد عبدالله ابن ابی یعفور است. عبدالله ابن ابی یعفور تو 4000 شاگرد امام صادق سلام الله علیه تنها شاگردی است که امام صادق در مورد او می‌فرماید اگر من بگم تو اصحابم مطیع تر از تو ندیدم دروغ نگفتم. و حضرت می‌بالید به وجود چنین صحابی در میان اصحابش، با اینکه خیلی اصحاب بودن، ابان ابن تغلب بود، محمد ابن مسلم بود، ابا بصیر بود، اینا از کبار اصحاب، از فقها بودن. ابان وقتی از دنیا رفت امام صادق فرمود لقد اوجع قلبی موت ابان، دل منو به درد آورد مرگ ابان. به بعضی از اینا می فرمود بنشینید برای مردم فتوا بدید، نظرات من امام صادق رو مردم بگید. مردم احاله به بعضی از اصحابش میداد در بعضی از بلاد، مطلقا به این مراجعه کنید، هرچه او گفت فعنی و عدی، حرف منو گفته. ولی با همه اینا انگوش میگذارد روی عبدالله ابن ابی یعفور. و این آدم آدمی بود که این روز آمد محضر امام صادق سلام الله علیه، گوه من اعتقادم راجع به شما چنین اعتقادی است که اگر شما یک اناری از وسط دو نمی کنید بفرمایید این حلال این حرام، من اعتراض نمی کنم. شما امام منید، معصومم هستید، عاقلم هستید، عقلتونم از عقل من برتر و بالاتره، فهم و شعورتونم درکتونم از من برتر و بالاتره، بالاخره اونقدی که من میفهمم یک انار یا همش حلاله یا همش حرامه اینو که شما میفهمید. از یا مشکلشون همینه، فکر میکنن از امام صادق بهتر میفهمن. آخه چطور میشه یک انار که در یک باغ و در یک زمین و از یک آب ارتزاق کرده و روش کرده و بالا آمده نصفش حلال باشه نصفش حرام باشه؟ یا همش حلاله یا همش حرامه دیگه. یا آبش غصبیه یا آبش مال مالکشه، یا زمینش غصبیه یا مال مالکشه. چطور میشه یک انان نصفش حلال باشه نصفش حرام؟ و وقتی که این مدل تفکرشو عرضه بر امام صادق سلام الله علیه کرد، حضرت اعتراضی بهش نکردن تو چرا به عقلت مراجعه نمی کنی؟ فرمودن رحمک الله بارک الله، دوبار فرمودن رحمک الله. یعنی ما شیعه این شکلی میخواییم اعتماد کنن به ما، با او عقل تو رو ما هم داری، او کشف و شهود و رؤیای تو رو ما هم داری، بالترش هم داری، تازه ما معصومی تو معصوم نیستی، ما مرتبط با مقام وحییم تو نیستی، ما خلیفه خدا و رسول خداییم تو نیستی، اصلا گیرم که تو اعلم علمایی، برترین سیر و سلوک و برترین زهد و بیعلاقگی به دنیا را داری؟ آه دیگه از این بالاتر؟ اصلا تو سلمان زمانتی، برتر از من امیر المؤمنین که نیستی که. چرا بعضیا خودشونو بالاتر از امام میبینن؟ نمیگن ها، میبینن، فکر میکنن، تو عملشون، تو تفکرشون وقتی نگاه میکنیم اینی خودشو برتر از امام میبیند. این نمیسازه با روح اطاعت مطلق، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ببین خدا در قرآن راجع به انسانهای مطیع چه میفرماید، و این آیه است که من استخاره کردم یک مجلس مربوط به حضرت حمزه رو بکنم به سه مجلس. موضوع بحثم مشخص بود، اطاعت، که حضرت حمزه و شهداء احد از راه اطاعت خدا و رسول خدا به یک همچه اوجی رسیدند. آیه ای که صدر صفحه آمد برای اضافه کردن دو شب به این مجلس، والا این مجلس یه شب بود، هم مجلس شب شنبه بود، آمد قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. پیغمبر بی دوره بر یاد بین اصحابت بگو فرمان خدا رو اطاعت کنید، فرمان رسول خدا رو هم اطاعت کنید، اگر شما روی برگردانید از اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا، اینو بدونید که پیغمبر وظیفه خودش را دارد، آن چرا خدا به دوش او گذاشته که وظیفهش تبلیغ دین است، بعد هم عمل به اون دین است، بعد هم او بشود اسوه شما و شما او را معصوم بدانید، دنبال او حرکت کنید. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اما وظیفه شما چیه؟ علیکم ما حملتم. وظیفه شما اینه که دنبال این پیغمبر بدوید، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. کوچکترین اعتراضی به این پیغمبر نکنید. اگر او را حکم قرار دادید به مخ ایمان نمی رسید الا اینکه حکم او را بیچون و چرا اجرا کنید. فلا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. سختی از پذیرش حکم رسول خدا در دل و جان خود نیابن و در بس تسلیم رسول خدا باشن. علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. بعد دنبالش می فرماید و ان تطیعوه تهتدوا. اگر شما از پیغمبر اطاعت کنید به هدایت می رسید. قله های درجات ایمان را یکی پس از دیگری مثل سلمان فتح می کنید. در روایات دارد که ان تطیعوه فی امر علی علیه السلام. پیغمبر برای بعد خودش برنامه ریخت که شما سراغ فلاسفه نرید، سراغ عرفا نرید، سراغ صوفیه نرید، سراغ شعرا نرید. فرموده خلفائی من بعدی اثنا عشر، اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم المهدی صلوات الله و سلام علیه. پیغمبر را اطاعت کنید در برنامه‌ای که برای هدایت و سعادت شما چیده.
هی نگید فلان عالم فیلسوف است، فلان عالم عارف است، او کشفیاتی دارد، شهوداتی دارد، ما باید سراغ او برویم، ما باید یک استادی در عرفان و تصوف و اخیراً که دیگه اصلا تصوف رو بد نمی دانند. تصوف خوب داریم و تصوف بد داریم، اکثرش هم خوبه. خیلی عجیبه، در حالی که امام صادق سلام الله علیه میفرماید الصوفیه کلهم مخالفونا و طریقتهم مغایرت لطریقتنا. هر کس به زیارت اینها برود انگار به زیارت یزید ابن معاویه رفته است. آخون سبیل رو لب، از صوفیه، از تصوف تعریف میکند در جلالت شأن اونها کتاب می نویسد، سر قبر اونها می رود، عکس می گیرد، در تمام شبکه های اجتماعی پخش می کند.
انگار اصلا اهل بیت پیغمبر مطرح نیستن، انگار امام زمانی در کار نیست، در حال که پیغمبر به جابر فرمود نه، امام زمان این گونه نیست که وقتی در پس عب بود هیچ فایده ای نداشته باشد. خورشید مگر بی فایده می شود؟ بابا امام هم فایده داره، به دادت می رسه، کمکت می کنه. مگر مقدس اردبیلی کی جواب سوالات علمی او را که به بن‌بست می رسید می داد غیر از امیر المؤمنین و غیر از امام زمان؟ اون داستان معروفی که میر علام شاگرد او میگوید نیمه های شب دم پیر مردی اساسنان میرود، رسید به درب ورودی حرم امیر المؤمنین، درب روش باز شد، در بعدی باز شد، در رواق ها یکی پس از دیگری باز شد، رفت کنار ذریح امیر المؤمنین ایستاد، صدایی از ذریح مبارک آمد، نفهمیدم چه فرمود. یه وقت دیدم علامه برگشت، رفت طرف مسجد کوفه، دنبالش رفتم، رفت کنار مقام امیر المؤمنین، با یه کسی حرف زد، جواب گرفت. تو راه که برمیگشت پشت سرش اومدم صرفم گرفت، برگشت نگاهی به من کرد، تو از کجا دنبال من بودی؟ گفتم از اون وقتی که وارد حرم امیر المؤمنین شدی. اه تو هم بودی؟ بله بودم آقا. کجا رفتی؟ با کی حرف زدی؟ چرا برگشتی؟ رود به کسی نمیگی تا زنده هم؟ گفتم نه. قول میدی؟ بله. فرمود گاهی مشکلات علمی که بر من هجوم می آورد با مطالعه، با دقت، با تکرار مراجعه به نتیجه ای نمی رسم، میرم کنار قبر باب علم پیغمبر امیر المؤمنین که فرمود انا مدینه العلم و علی بابها. و همون گونه که دیدی درهای بسته حرم یکی پس از دیگری به رویم باز می شود. امشب رفتم، صدایی از قبر مبارک بلند شد که امروز امام زمان تو حجت ابن الحسن است و او الان در مسجد کوفه است، برو جواب سوالاتت را از امام زمانت بپرس. و اون کسی که تو دیدی من رفتم در مسجد کوفه و با او حرف زدم و سوالات منو پاسخ داد، او مولای من و تو حجت ابن الحسن بود. اینا هست. حالا تو چون نرسیدی باور نداری؟ ان تطیعوه تهتدوا. اگر فرمان پیغمبر را اطاعت کنید به قول مطلق بدون چون و چرا، در امر ولایت، در امر امام زمانتون هدایت میابید. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. بعد آیه بعدش، حالا آیات قبلش هم آیات عجیبی است، میخواستم اونا رو بگم اما وقت اجازه نمیده، خودتون بعدا مراجعه کنید. آیات قبل ترش راجع به منافقینه. منافقا آدمایین که یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، ایمان آوردیم، اطاعت میکنیم، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. بعد میبینن نه، دنبال پیغمبر را افتادن، با خیلی از مصالح مد نظرشون منافات داره، ریاستشون، ثروتشون، شهواتشون، خواسته های نفسانیشون، برمیگردن. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. پیغمبر اینا مؤمن به تو نیستن. با زبون که آدم مؤمن نمیشه. وقتی گفتی من مطیعم، تا آخر عمرت باید مطیع باشی، یه روز باشی یه روز نباشی، یؤمن و به بعض و یکفر و به بعض، نمیشه. نماز رو قبول کنی، روزه رو قبول نکنی، روزه رو قبول کنی، نماز رو قبول نکنی، نماز و روزه رو قبول نکنی، نماز عید فطر رو قبول کنی. به قول یکی از علما میگفت، یکی بود نه نماز میخونه نه روزه میگیره، ولی در نماز عید فطر من شرکت میکرد. گفتم فلانی؟ آخه تو نه نماز میخونی نه مارمزون روز، دیگه نماز عید خوندنت چیه؟ گفت آقا اگه نماز عید فطر نخونم که دیگه کافرم. انقدر مسلمون باشم،
سالی یک بار مسجد می اومد اونم نماز دیدی چقدر نماز دیده پس شلوغه سلش همینه بلوف در طول سال مسجد هست و نماز جماعت هست. این مردم کجا که نماز نمی خونن؟ نماز دارن تو خونه هاشون تو مغازه هاشون. تو واقعا اگه اهل نماز جماعتی طالب فیضی این سفره هر رو بهنه. و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. همین آدم های منافق که میان خدمت پیغمبر میگن اطاعت کردیم مخلصی فدات میشم یا رسول الله، وقتی که تو اینا رو دعوت میکنی یا خدا اینا رو دعوت میکند برای یک مطلبی که تو بینشون حکم کنی، همین که حکم تو با مذاقشون جور در نیومد باز اعراض میکنن. عجب، پیغمبر باید طبق مذاق تو و سلیقه تو حکم کنه. و ان یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اما اگر حکم تو به نفعشون از آب در بیاد، آی مخلصیم یا رسول الله عجب حکمی کردی، ما دیروز هم حکم کردیم، چرا دیروز هم چه حرفی نزدی؟ بعد خدا میگه افی قلوبهم مرض. اینایی که اینجوری رفتار میکنن با خدا و رسول خدا دلاشون مریضه، امرتابو یا به شک افتادن راجع به حقانیت خدا و حقانیت رسول خدا، ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا میترسن خدا و رسول بر علیه اینا حکم کنن به ضرر اینا فتوا بدن. بل اولئک هم الظالمون. نه، مشکل اینا اینه که اصلا ظلم به نفس میکنن، ظلم به خدا میکنن، ظلم به رسول خدا میکنن، ظلم به کتاب خدا میکنن، ظلم به اهل بیت رسول خدا میکنن. اینا اصلا آدمی نیستن که بخوان درست فکر کنن و عادلانه فکر کنن و حرف بزنن و قضاوت کنن. بعد خدا میاد سر صحبت مؤمنان، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. آدم های مؤمن وقتی سراغ پیغمبر و وصی پیغمبر میان که یک حکمی راجع به زندگی اونها بکند، فوری میگن شنیدیم اطاعت کردیم و واقعا هم یه حرفو میزنن. اینان که اهل فلاح و رستگارین. بعد میفهمد و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. کسانی که اطاعت خدا را بکنند، اطاعت رسول خدا را بکنند، از خدا بترسند، رعایت تقوا را بکنند، فاولئک هم الفائزون، اینها فائزن، رستگارن، پیروزن، قله های کمال را یکی پس از دیگری فتح میکنن. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجن. بعد منافقین، باز برمیگرده سر منافقین، منافقین میان قسم میخورن، یا رسول الله به خدا قسم، به خودت قسم، اگر شما فرمان بدی ما خارج بشیم بجنگیم این کارو خواهیم کرد. ولی وقتی فرمان میاد، ببخشید من مریض داریم، پدرم گفته برو برام نون سنگک بخر، مادرم گفته نمیدونم برو برام کله پاچه بخر، یا رسول الله کله پاچه مادرم بخرم میام، شما برید. میشه قصه همون زهاد نجف و عباد نجف که جمع شدن و گفتن چرا امام زمان قیام نمی کند، این همه عابد و زاهد تو نجف، این همه تو کربلا، این همه تو قم، این همه تو مشهد، تو بلاد قدیم که در اکثر بلاد دارالمؤمنین بود دیگه، مثلا قزوین دارالمؤمنین بود، نیشابور دارالمؤمنین بود، یزد دارالمؤمنین بود، حالا دیگه همه جا همه چی اومده. قدیمی شکلی بود. اینا گفتن این همه عابد، این همه زاهد، این همه منتظر، این همه طلبه، این همه علما، آخه امام زمان 313 یاور ندارد، پس چرا قیام نمی کند؟ بنا شد 10 نفر از خوب خوبای نجف رو دعوت کنن، از تو 10 نفر 3 نفر، از تو 3 نفر 1 نفر که همه رو سرش قسم میخورن، اینو بفرستن بیابون. سوال از خود حضرت بکرسن، این رفت و بعد از اینکه دو روز آمد
لب و لوچه آویزون اخما تو هم عصبانی فلانی چی شد؟ هیچ. ما رفتیم و گریه کردیم و التماس کردیم. یه وقت دیدم یک باغ و بستان و شهر و خیلی زیبا، اصلا تعجب کردم اطراف نجف ما همچه شهری همچه باغ و بستانی ندیدیم. از اینکه سوال کردم اینجا کجاست؟ اونجا شهر امام زمانه، محل زندگی یاران امام زمانه. گفتم میشه آقا رو دی؟ گفت باید برات اجازه بگیرم. راه افتادیم و رفتیم و حالا در خانه حضرت، در خیمه حضرت، هر جا بود گفت بیس برم برات اجازه. رفت و برگشت گفت آقا میفهمن این فلانی چون ازدواج نکرده به سنت پیغمبر عمل نکرده به کمال نرسیده، نمیتونه منو ببینه، باید بره این کمال رو هم تحصیل کنه. من تزوجه فقط احرز نصف دینه. عذاب فرمود وقتی بول میکنه زمین از بول اون ناله میکند. برو زودتر ازدواج کن الا زمین از بولت ناله دارد. وقتی طرف ازدواج میکند ثواب نمازهایش فرمود 70 برابر میشود. هی نگو میخوام با حضرت عیسی که او آمد و ازدواج کرد ما هم مثلا توی مجلس با هم زن بگیریم، یه زن او بگیره یه زن ما بگیریم، نه اینجوری نیست. حضرت فرمودن باید بره به کمال برسه. خب توی این شهر غربت که به ما زن میده. یه وقت صدای نازنین حضرت بلند شد، فلان تاجر از شیعیان ماست، حاضر دختر با کمالی داره، حاضر به عقد شما در بیاره. بردنش در خانه اون تاجر و اهلا و سهلا خوش آمدین و دخترش آورد و دید و پسندید و عقد و خوندن. شب زفاف فرا رسید، عروس و داماد و بردن تو حجله. یک مرزوی سر و صدای اومد چیه چه خبره؟ امام زمان لشکرشون حرکت کردن میخوان قیام کنن. پشت سر این سر و صدا مأمور حضرت، حضرت الان پاشو بیا که ما میخوام بریم قیاممون رو شروع کنیم. و حضرت تشبه برن من میام. مأمور حضرت دوباره آمد، حضرت الان پاشو بیا. گفت من الان کار دارم، شما تشبه برین من خودم به شما ملحق، یه مختصر کاری دارم بهتون میرسم. بار سوم مأمور حضرت آمد، این بار فرمودن اگه الان نمیای دیگه نمیخواد بیای. ها این جمله رو فرمودن دید نه عروسیست نه هجلیست نه شهریست. خواستن بهش بفهمونن شما هنو به کمال نرسیدی، اسم خودتو گذاشتی زاهد که من ازدواج نکردم که تعلق به دنیا نداشته باشم. این گونه متعلق به دنیا شدی باید ازدواج کنی، باید خبری نیست. اونی که تو ذهن آدمه غیر از اونی که آدم بهش میرسه. وقتی که همه چیه دنیا رو تجربه کردی میفهمی دنیا از دناعت و پستیست، اسیرت میکنه، تاریکت میکنه، گرفتارت میکنه، وقتتو مشغول میکنه. و انتو تی او تحت دو، بابا مطیع خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خدا باشید، مثل حضرت حمزه سید الشهدا تمام مدارج کمال را یکی پس از دیگری طی می‌کنی میشی سید الشهدا. خیلی عبارت عجیبی است. شبیه این عبارت راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها است. نمیدونم چرا تو این مجلس در این فرصت ما هر سه شب ذکری از حضرت خدیجه به میان آوردیم. این بانو واقعا با اینکه نه پیغمبر زاده است نه امام زاده است، نه یک آدم فقیری بوده که مثلا به خاطر اینکه به یک مال و منالی برسه دنبال پیغمبر را بیفته، عزیزه قومش بود، ملقب به طاهره بود در عصر جاهلیت که ار زن با جمال با کمال ثروتمندی آلوده بود. در یک همچه عصری تشنه پیغمبر شد، وقتی کمالات پیغمبر را و وصف پیغمبر را شنید اونقدر از جان و مال و هستی و آبرویش در راه پیغمبر و امام زمانش گذشت
که بنگر ببین امام صادق طبق روایتی که شیخ طوسی نقل می کند چه مقامی برای این بانو بیان می کند. از امام صادق در مورد این فرمایش خدا که خدا فرموده و بینهما حجابون، بین بهشت و دوزخ یک حجابی، یعنی چی؟ حضرت فرمود سورون بین الجنت و النار، این حجاب یک دیواری است بین بهشت و جهنم. روی این دیوار چند نفر ایستادن؟ اولین کس خاتم الانبیا است، دومین کس علی مرتضی است، سومین کس امام حسن مجتبی است، چهارمین کس امام حسین سید الشهدا است، پنجمین کس فاطمه زهرا سلام الله علیها است، ششمین کس حضرت خدیجه کبرا است. در کنار پیغمبر و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا که بر گرده عالم سوارند، این بانو هم ایستاده. فینادان، همشون با هم ندا می کنن، این محبونا این شیعتنا، دوستان ما کجایند؟ شیعیان ما کجایند؟ تمام دوستان اهل بیت، دوستان حضرت خدیجه، دوستان حضرت زهرا، دوستان امام حسن و امام حسین، دوستان امیر المومنین می دوند. فیعرفونهم به اسمائهم و اسماء آبائهم، نگاه که می کنن اینا رو با اسم پدر و مادرشون می شناسن، به اسم خودشون. بعد فرمود این فرمایش خدا اینجا مصداق پیدا میکنه، یعرفون کلن به سیماهم، علم سیما، به چهره که نگاه میکنی عقیده و عمل و اخلاق و تمام مشخصات این آدم رو میخونی. و این مقام مختص به پیغمبر و امیر المومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین، حضرت خدیجه هم داخل اینا. خیلی حرف، البته ائمه اطهار هم تا امام زمان مشمول این عبارت هستند طبق روایات دیگر. بعد فرمود فیأخذون به ایدیهم، شیعیان و دوستانشون رو دستشون رو میگیرن، فیجوزون بهم الصراط و یدخلونهم الجنه، همه رو به سرعت از روی صراطی که 30,000 سال مسیرشه به یک لحظه عبور میدن. این مقام حضرت خدیجه هست. چرا؟ چون مطیع در بست خاتم الانبیا بود. نگفت که من فقط حق واجب مالیمو بپردازم، تمام مالشو به پای پیغمبر ریخت. نگفت روزی مثلا یه ساعت وقتمو صرف خاتم الانبیا کنم، روزی که به عقد پیغمبر در آمد گفت یا رسول الله من کنیزش، یک زن ثروتمند صاحب جلالت این حرفو بزنه به یک جوان فقیر، خیلی حرفه. حکایت از معرفت او میکند در شأن خاتم الانبیا، او پیغمبر را به دید یک جوان یتیم فقیر ندید، با این دید به پیغمبر نگاه کرد که او سید الانبیاست، او اشرف خلق خداست، او نوریست که اول ما خلق الله نوری. وقتی پیغمبر از غار حرا برگشتن، حضرت خدیجه میگه اصلا من نور نبوت را در چهره پیغمبر دیدم، تو نور میبایید از چهره پیغمبر. و این نیاقت رو خدا به هر کس هر کس نمیده. این همه پیغمبر قومخیش داشتن، هیچ فکر کردی؟ قومخیش کافر داشت پیغمبر، ابولهب، حتی عباس عموی پیغمبر دارای این مقامات نشد. یه روز پیغمبر فرمود عباس بچه های تو میفتن به جون بچه های من، همه رو میکشن. عباس اونقدر ناراحت شد گفت یا رسول الله اجازه میدین من اون کذا رو قطعش کنم که من دیگه نسلی نداشته باشه؟ معذر بودن تقدیر شده تموم شده رفته، یعنی بچت به دنیا اومده عبدالله، چی رو میخوای قطع کنی؟ جلو چی رو میخوای بگیری؟ چه کشیدن بنی هاشم از بن العباس؟ همین عباس خیلی وقتا بود، حالا عموی پیغمبرم از خیلی نمیشه مذمت کرد، آن پلاخره یک سال سال، یا رسول الله ما از یه چشمه بودیم، آخه چطور میشه شما بشه پیغمبر، علی بشه وزیر یه پیغمبر، فاطمه شد دختر پیغمبر، سیدت و نساء اهل الجنه، بعد بچه های فاطمه بشن امام، ما چی؟
ای بابا
کور روح اطاعت مطلقه تو، کلی پیغمبر براش روایت میخوندن، خلقت نوری خودشون رو بیان میکردن، تا یه مدر قانعش میکردن. باز توی فرصت دیگه به سوال دیگه، اما ما یک همچه حدیث از حضرت حمزه سراغ نداریم. از روزی که مؤمن به پیغمبر شد، کفار و مشرکین ترسیدن و دور پیغمبر رو خلوت کردن تا روزی که به شهادت رسید، و تا روزی که به شهادت رسید با دل و جان از حریم خاتم الانبیا و حریم علی مرتضی و اهل بیت پیغمبر دفاع کرد. و عجیب اینه که دشمنم خیلی از او کینه داشت، خیلی از او ضرب شست دیده بود که اون کار رو با بدن او کردن، که با بدن کمتر شهیدی این کار رو کردن. وقتی اون غلام حبشی عجیب و غریب که هیکل عجیبی داشت و سیاه بود و وحشتناک بود، اون نیزه خطرناک و به بدن حضرت حمزه زد و دیگه بیتاقت شد و رو زمین افتاد، آمد سینه حضرت حمزه رو شکاف و جگر حضرت حمزه رو دراو برد پیش هند. هند از شدت غیظ و غضبی که نسبت به این بزرگوار داشت، جگر او رو میان دهان گذاشت که بخورد. خدا جگر او را مثل سنگ سخت کرد. فرمود خدا راضی نشد عضوی از اعضاء حضرت حمزه جزو بدن یک زن کافر گردد. جگر رو پرت کرد. وقتی این قصه اتفاق افتاد، تمام زنهای کفار و مشرکین را افتادن، اومدن تمام شهدای جنگ احد رو مسله کردن، گوششون رو بریدن، بینیشون رو بریدن، انگشتاشون رو بریدن و اینا رو به نخ کشیدن، به گردن انداختن. شما ببینین یک عده از یاران پیغمبر چه کشیدن در راه دفاع از حریم خاتم الانبیا و رسیدن به روح اطاعت. و عجیب اینه، خدا دنبال این آیاتی که تلاوت کردم، اینا محصول خونهای شهدای جنگ بدر و جنگ احد و محصول اون قطرات پاک خون این زوات مقدسه است که وقتی به زمین چکید این قرآن زنده موند. به دنبال این آیه خدا میفرماید وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آیه معروف راجع به زمان ظهور. یعنی شما اگر مطیع خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خدا باشید، خدا شما را خلیفه خودش در روی زمینش می کند، در کنار خلیفه خودش. وعده کرد خدا. این آیه فهمود راجع به امام زمان و اصحاب امام زمانه. تو اهل اطاعت بشو، بعد ببین فردای ظهور چه مقامی پیدا میکنی. خدا یک شمشیر بهت میده حتی اگه قبل ظهور بمیری. ملکی میاد کنار قبرت میگه یا هذا قم، بلند شو، قد زهر صاحبک، آقات اومد. اگر دنبال هور و غلمان و قصور باشی میگی نه من جام خوبه، من سکرات مرگ رو یه بار تجربه کردم دیگه حال برگشتن ندارم. اما اگر اصلا از یه عوالم بیرون باشی، تو مرده ای که امیر المؤمنین را ببینی، تو از دنیا رفته ای که امام زمان کنار قبرت بیاید و او را زیارت کنی، حالا امام زمانت اومده سری برمیگردی. که از روایتی برمیاد امیرالمومنین چند بار رجعت دارن، نه یک بار، یک بار با امام زمان میاد، بعد از دنیا میرن دو مرتبه برمیگردن. خودشون میفرماین انا صاحب الرجعات یا رجعات، من چندین بار برمیگردم. حکومت آل محمد علیهم السلام برقرار میشود. تمام این شهدا در طول تاریخ زنده می شوند و خدا انتقام آنها را به دست امیر المؤمنین و ائمه طاهرین و امام زمان می گیرد، مخصوصا شهدای کربلا، مخصوصا شهیده بین در و دیوار. اگر اون دو نفر رو خدا زنده می کند، امام زمان اونها را با اون درخت خشکیده می بندد، درخت برگبار در می آورد، حضرت از پیروان اونها می خواهد از اونها تبری بجویید، میگن ای پیر ما، مولای ما، امام ما، درخت برگبار در آورده، از همون من صاحب تمام کمالات انبیایم، این عصای موسی، این انگشتر سلیمان، این اثر فلان پیغمبر و فلان پیغمبر، همه رو نشون میدن، بعد معجزات رو آشکار میکنن، وجود خودشون رو اثبات میکنن به تمام مردم. من اینم، شما بعدم میخواد به اینا ایمان بیاری؟ اینا مادر من فاطمه رو زدن، کشتن، طفل او را در رحم از بین بردن، هنوز میخواید محب اونها باشید؟ بعد حضرت اونها رو میکشن، بدنشون رو آتش میزنن، خاکستر میکنن، خاکسترشون رو به دریا میریزن. هر مرید اونها هم که فرمان حضرت را نپذیرد از دم شمشیر میگذرانن. بعد انتقام های بعدی رو شروع میکنن. همه ی همت باید این باشه، من بمانم اون روزگار را ببینم، اگرم رفتم خدایا نکنه من بر نگردم، من ببینم انتقام اون استخوان شکسته سینه مادرم فاطمه را، من ببینم انتقام اون قفسه سینه ابی عبدالله را که ده اسب سوار بر اون تاختن و خردش کردن، انتقام اون بدن قطعه قطعه رو خدا بمانم، اگر نموندم برگردم و ببینم. باید یکم چه انتظاری داشته باشی اصلا بری که برگردی، نه اینکه بری تو بهش باز مشغول کیف و لذتی که تو دنیا بودی اونجا هم مشغول اون لذت ها بشی. نه، از یه عوالم بیا بیرون، تربیت خود اهل بیت این شکلی باشید تا به ما برسید.